اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ادامه بحث فعل معصوم و دلالت فعل معصوم رو عرض میکنیم و اگر امکانش فراهم بشه بنا داریم که حالا یا امروز یا حتی اکثر جلسه آینده دیگه این بحث رو تمام بکنیم و وارد ابحاث جدیدتر بشیم انشاءالله تعالی. حالا اگر امروز برسیم امروز، اگر هم نه جلسه آینده دیگه انشاءالله این رو تمام بکنیم. خب اون بحث مقایسه و مقارنه میان فعل و قول معصوم و بفرمایید که رابطه و علاقه و نسبت میان قول و فعل معصوم رو دیگه به همون مقداری که بحث کردیم چند جلسه به همون مقدار اکتفا میکنیم و بسنده میکنیم، دیگه او رو ادامه نمیدیم، گرچه واقعا بحث فوق العاده مهمی هستش. یه بخش هایش در حقیقت یا امتداد اون بحث رو باید در تعارض الادله در انتهای علم اصول در اونجا مورد مداقه قرار داد که انشاءالله به قید حیات توفیق اون وقت ما متعرض بشیم. اما حالا اون در واقع بحث رو اگر ببندیم باز برگردیم جریان اصلی بحث خودمون، ما گفتیم تصرف و فعل معصوم باز این به دو بخش تقسیم میشه: المقترن به قرینه داله على اختصاص المعصوم به حکم فی مورد ذلك التصرف والفعل، الثانی المجرد عن قرینه تدل على ان الفعل من اختصاصات المعصوم. یه وقت قرینه وجود دارد که دلالت میکند که این فعل از اختصاصات معصومه، حکمی که درباره این فعل هست مخصوص معصوم هست. گاهی اوقات نه، چنین بفرمایید که قرینه وجود ندارد. حالا اونجایی که قرینه وجود ندارد، اونجایی که قرینه وجود ندارد از اختصاصات معصومه، سابقا عرض کردیم این رو دیگر نمیخوام که تکرار بکنیم، و اون این که لقائل ان یقول که آقا نفس النبوته والامامه خودش یک قرینه عامه است، یه قرینه است بر این که عامه که میگم یعنی منظوری که چون عمومیت داره در کل افعال معصوم، منظورم اینه، نه از اون قرائن عامه اصطلاحی منظورم نیست، منظور یه قرینه است که به شکل خاص حالا در مورد فعل معصوم همواره همراه او هست و این قرینه دارد به ما میگه این معصوم داره این کار رو میکند، این معصوم داره این کار رو میکند، یعنی دائما این مطلب تو ذهن ما میاد آقا این معصوم داره این کار رو انجام میدهد. خود این قرینه است، خود این یه قرینه است، معصوم بودن اون یه قرینه است برای این که او دارای یک ویژگی ها و اختصاصاتی است، یک ظرفی دارد، یک موقعیتی دارد، یک شرایطی دارد که با ما متفاوته و فرق میکنه. حالا احیانا در ذهن عامه هم همین عامه مردم منظورم عامه الناس هم این مطلب هست که گاهی اوقات برخی از افعال معصومین رو که مثلا میگیم آقا امام معصوم اینطور کرد، بعد سریعا میگن که آقا خب امام معصوم بود، ما که مثل اون نیستیم بس این کارو نمیکنیم، یعنی به نوعی رفع تکلیف میخوان از خودشون بکنن و ما خودمون هم ما معممین هم بی تقصیر در این جهت نیستیم، یعنی بیشتر بر جنبه ثبوتی معصومین و جنبه های ملکوتی معصومین احیانا تاکید میکنیم و لذا دائما و همواره معصومین رو داریم دور میکنیم از فضای الگو بودن برای مردم، یعنی اونا هی دائما بله اونا مقامات ملکوتی و معنویشون فوق العاده بالاست، اصلا در تصور ما نمی گنجه، در وصف ما نمیاد، این واضحه، لکن در کنار این اون بعد الگویی و اسوه‌ای چی میشه؟ قرار است الگوی مردم باشد، به هر حال اینا قاده هستن، رهبران هستن، جلودار هستن، مردم باید به دنبال اینا حرکت کنن. لذا این جهت رو ما باید بدانیم که این جهت مهم هست. بگذاریم، آقا ممکن اونجا باران ریخته باشه، جای دیگه بشین. بله سقف اینجا هم تو بارون بله مستقیم میاد. بله عرض کنم که بر تقدیر مراد این هستش که پس این جهت رو ممکنه که کسی مطرح بکند و چنین اشکالی رو چنین نکته رو بگوید. پاسخش رو هم قبلا گفتیم از جمله پاسخهایی که ما میدهیم ادله ایست که ما داریم، عمومات و اطلاقاتی است که داریم، مثل همین آیه اسوه که لکم فی رسول الله اسوه حسنه و ادله دیگری از این قبیل که ما داریم که پیامبر خدا و اهل بیت اینا قدوه هستن، اینها رهبر هستن، جلودار هستن، قائد هستن، و باید مورد اقتدا و تأسی قرار بگیرن، اینم ادلهش مشخصه. نکته ای که از این هست که ما اصلا ببینیم اصل درباره معصوم چیه. شاید اگر این اصل رو استخراج بکنیم این مطلب هم خود به خود حل بشه. ما بگیم اصل در معصوم این است که او بشری است و داره کارهای انجام میده، یا نه اصل این است که او یک شخصیت ویژه است و داره کارهای رو انجام میده. به نظر میاد اصل درباره معصومین از حیث موظف بودن و مکلف بودن به تکالیف همین است که انما انا بشر مثلکم، این وجه رو داره، انما انا بشر مثلکم، یعنی اصل اینه که معصوم علیه السلام، میدونید اشکالاتی هم که احیانا مطرح بود این بود که در قرآن کریم تصریح شده که خب بابا این آدم رو ارسان خواهدتون که چون دارد تو کوچه و بازار راه میره و مثل شما رفتار میکنه، شما میگید بابا این کی مثل خودمونه، چطور این شده از مثلا نماینده خداوند. یعنی اشکالات هم از این حیث هم در حقیقت قرآن به این شکل هم بحث مطرح کرده است. پس در حقیقت ما بگیم اصل این است که او بشری است مثل ما و مکلف است به تکالیفی که ما مکلفیم بهش، اصل اینه. ظاهر رفتار اهل بیت هم همین بوده، اونا به شدت مقید بودند به قیود شرعی و حدود شرعی، تمام همین رفتارها رو انجام میدادن. مردم هم همین گونه برداشت میکردن از فعل پیامبر خدا، از فعل اهل بیت همین طور برداشت میکردن که اینا کاری که انجام میدن مکلف به تکالیف هستن، مکلف به جزئیات فرقم که احکام هستن، از این حیث فرقی نمیکنن. لذا شما ببینید حتی بعضی امور بگیم اهل بیت خب تطهیر شدن، آیه تطهیر در شأنشون وارد شده است، حتی مثلا میگیم آقا احکام نجاست و طهارت درباره اونها نیست، تصریح اهل بیت نشان میدهد که نه این احکام طهارت و نجاست درباره اونها هست و این هم دارن. حتی بالاتر، یعنی این بحث این که شک بکنن نجس شده لباسشون نجس نشده، تمام اینها رو مطرح براشون. از امیرالمومنین روایت شده است که ایشون فرمودن که من هر وقت برای قضا حاجت میخوام برم یه مقداری آب میپاشم به لباس خودم، پیش از قضا آب میپاشم به لباس خودم، بعد میرم برای قضا حاجت، که اگر احیانا یک قطره آب روی لباسم دیدم، مثلا فرض کنم که یک خیسی نمی در روی لباسم دیدم، بگم انشاءالله این مثلا فرض کنید که بول نیست، ادرار نیست و این فرض همون آبیست که من قبل پاشیدم. خب اگر نبود که این نجس هست براشون، خب این مطلب براشون مطرح نبود، خب اون کارا نمی کردن این که اونا تطهیر بکنن. فرض بفرمایید که در ماجرای رحلت پیامبر عظیم الشان صلوات الله و سلامه علیه و آله، می دانید که حتی برخی که الان نمیخوایم نام ببریم، اینها آمدن گفتن که رسول الله غسل نداره، پیغمبر طاهر پاک طاهر مطهر غسل نداره. حالا بعضی اشخاص که بعدن به عنوان سران جهان اسلام مطرح شدن، اینا گفتن آقا پیغمبر که غسل ندارد، که چرا غسلش میخواد بدید پاک. امیرالمومنین اینجا مقاومت کرد، آقا حرفا چیه، غسل باید داد، غسل داره. اینجا کوتاه نیامد، پیامبر غسل دادن، مراسم غسل انجام شد طبق قواعد شرعی، پیامبر دفن میکردن. شما میدونید اگر اونجا حالا مثلا خدای نکرده امیرالمومنین نبود، بر فرض محال دیگه، فرض محال که محال نیست، بر فرض محال امیرالمومنین نبود و این مقاومت انجام نمیشد و غسل نمیدادن پیامبر خدا رو، حالا بر فرض محال، باز تاکید میکنم بر فرض محال این کار انجام نمیشد، دیگه هر آقای محلی رو بدون غسل دفن میکنم، این آقای محل ماست غسل نمیخواد دفنش کن، اون آقا دیگه خیلی آدم خوب بود اینم غسل نمیخواد دفنش کن، اصلا بخش عمده ای از مردم بدون غسل دفن میشدن به اعتبار اینکه اینم آدم خوبیه، پس اینم بدون غسل دفن میشه و اصلا غسل کردن نوعی توهین حساب میشد. اگه کسی غسل میکردن پیداست آدم جالبی نبوده، آدم بی خودی بوده که غسلش کردن، دقیق میکنی چی هست؟ یه غسل کردن میشد برای ارسان خطی که یه افراد نامناسب و ناجوری فرض فرمود که خیلی دیگه وزشون خراب باشه، میگن بله ایشون یه گناهکار بزرگی بود لذا غسلش بید. حالا کار نداریم، من به این مسئله بهش کار ندارم، منظور میخوام بگم که اینطوره، اینا تطهیر میکردن، نجاست، طهارت، ندم در نماز، همه این بحث ها احکام درباره اونها مطرح بوده. پس ما از ادلمون، از سیره، از ادله‌ای که داریم، از اطلاقات عمومات، از همه این مواردی که بذاریم کنار هم دیگه، انما انا بشر مثلکم، از همه اینها ما میتونیم به یه عموم برسیم، به یه اصل عام می برسیم، به یک قاعده عامه برسیم که آقا اهل بیت علیهم السلام 14 معصوم هم اینها مکلف بودن به همان تکالیفی که ما مکلف هستیم. خیلی خوب، پس این قاعده عامه ما باشد. رفقا این خیلی مهم است. ببینید این بحث ها چون سابقه ندارد، بخشیش مطرح نشده، لذا ما قدم به قدم باید هی در واقع پولید بکنیم و بریم جلو. اینا رو اگر دیگران این کارا رو کرده بودن خب طبیعتاً الان خیلی بر ما آسون تر بود. حالا ما ان شاءالله قدم‌هایی برداریم، دیگران میان تکمیل میکنن و مسیر بعدی رو ان شاءالله بهتر طی میکنن. فلذا اینا همه باید که طرح بشه. ما بیایم یک قاعده عامه و یک اصل عام می رو اینجا تأسیس کنیم و بگذاریم و بگیم اصل این است، که اصل که میگم منظور از اصول عملیه نیست، منظور از مقتضای بفرمایید که عمومات و اطلاقات و ادله که ما داریم، ادله شرعیه و نقلیه، ادله عقلیه فرق نمیکنه، مجموع ادله شرعیه که داریم مقتضای مجموع اینها اینه، من حیث المجموع اینطور برداشت میشود که اصل این است که معصومین علیهم السلام مکلف بودند به همان تکالیفی که ما مکلف هستیم و هر فعلی از آنها سرزده است این تکلیفی بوده. حالا تکلیف که میگم یعنی یکی از احکام خمسه تکلیفیه برش بار میشده و این برای ما هم هست، ما مساوی هستیم، مشترکیم، پس بگیم اصل اشتراک ماست با معصومین، این عام ما باشد. خب ما من عام من الا وقت خص و از قضا عندنا دلیل قاطع هم که بله معصومین برخی اعمال رو انجام میدادن که از اختصاصات خودشون بود. پس آقا اینی که معصوم فعلی انجام دهد که حکم آن از اختصاصات خودش باشد، این میشه تخصیص نسبت به اون قاعده عام. چی میخوام نتیجه بگیرم؟ میخوام نتیجه بگیرم که ما در واقع از همون قواعد عام و خاص باید اینجا پیروی کنیم. خب از قواعد عام و خاص میخوام استفاده کنیم. چه جوری؟ به این صورت که در هر موردی که شک میکنیم آیا تخصیص خورده است یا تخصیص نخورده، اونجا عام ما محکم است. یعنی در دوران امر، در دوران در تخصیص بین الاقل والاکثر، ما جانب اقل را میگیریم نه جانب اکثر، جانب اقل را میگیریم نه جانب اکثر، و اون قواعد اینجا محکم هست، اون خیلی راه گشا میشه دیگه. هر موردی ما شک کردیم اینجا میایم میگیم با امر دائر است بینی که بیشتر تخصیص خورده باشد یا کمتر، لذا ما بگیم که این کمتر تخصیص خورده، کمتر اون عام ما از ذیلش خارج شده. برخی بزرگان ممکن است در سابق در گذشته این قاعده رو مطرح کرده باشند که ان الظن یلحق الشیء المشکوک بالاعم الاغلب. ها ان الظن یلحق الشیء المشکوک بالاعم الاغلب یعنی چی؟ یعنی آجان ما 100 تا حکم داریم، از این 100 تا حکم در 90 مورد، در 90 حکم ما میدانیم که بین نبی الله و ماها اشتراک وجود دارد، 90 حکمش مشترک است میان 14 معصوم و ما. خیلی خوب، 10 حکمش مشکوکه. ها یا نه نگیم 10 حکمش مشکوکه، 100 حکم داریم، یه بار دیگه بگم 100 حکم داریم، 90 حکمش رو میدانیم، علم داریم که مشترک است، 9 حکم دیگه هم داریم که این مختص به رسول الله، مختص به اهل بیت، میمونه 1 حکم مشکوک. خب اینجا یک حکم چی کارش بکنیم؟ میگن آقا قاعده داریم که ان الظن یلحق الشیء المشکوک بالاعم الاغلب، میگیم آقا اون یه حکم مشکوک رو هم ما ملحق میکنیم به اعم اغلب. اعم اغلب کدوم بود؟ اون 90 تایی که مشترک است میان 14 معصوم و ما، پس این رو ملحق کنیم به او، دقت بکنیم، نه به اون 9 تا که از اختصاصات معصومین باشد. ما چی میگیم؟ ما میگیم آه این ظنی که اینجا مطرح شده است لیس به حجه، هیچ دلیلی بر حجیتش نداریم، این یه عرض محضرتون که یک زو امر ذوقیه، یک امر قیاسیه، یک امر این چنینی است، هیچ دلیلی بر حجیتش نداریم. آیان این رو اشتباه نگیرید با اون بحث استقرا و اینها، با اون نظریه استقراء شهید صد چیز دیگری است، یه ساز و کار دیگری دارد، من مسیر دیگری است، غیر از اینه. نگید آقا استقراء کردیم در موارد زیادی احکام مشترک، پس بقیه‌اش هم مشترک. نه، اون حرف دیگری است، این حرف دیگری، اصلا با هم دیگه اشتباه نشه. پس ما قائل به حجیت این قاعده ای که برخی‌ها گفتن که ان و نیحق الشیء المشکوک بالعم الاغلب هم نیستیم، فلذا از طریق این قاعده نمیریم، بلکه از طریق همون قواعد عام جمع عرفی، قاعده جمع عرفی، و بفرمایید که بحث تخصیص پیش میریم و در اونجا ما این قاعده رو داریم، این اصل رو داریم که اگر در بحث تخصیص دوران امر شد بین اینکه اقل و تخصیصاً باشد یا اکثر و تخصیصاً، در مورد مشکوک که نمیداریم تخصیص خورده یا نه، میگیم این تخصیص نخورده است و این رو از تحت تخصیص تحت همون عام در نظر میگیریم. این نه، ببینید یه وقت شما میگه من شک دارم در شبهه مصداقیه، اصلا نمیدانم این مصداق اون عام هست یا نیست، دقت میکنی چی هر اصلا مصداق اینه یا نه، بگیم عام شاملش میشه، این اینطور که نیستش که، دقت میکنی چی عرض میکنم، این با اون فرق دارد، دقت میکنی، اصلا من نمیدانم این مورد چنین اسمی برش بار میشود یا نه. بعد اون حکم عامی که درباره اون عنوان هست شاملش میشود یا نه. بعد میگم آقا این عام میداریم، عام شامل این میشه، میگه آقا ثبت العرض ثم منقش، شما اول خواهری تو اثبات کن بعد ادعای ارث کن، شما اول بگو این مطلب این کار مشمول اون عنوانه، مثلا میگه لهو و لعب حرامه، لهو، شما اول اثبات بکن که این عمل خاص، این طرز آواز خاص یا این برنامه خاص، این تحت عنوان لهو و لعب هست، تا بعد اون حکم عام برش چی بار بشه. اما اینجا اصلا اون بحث مطرح نیست، فعل معصوم، فعل معصوم هم لا یخلو عن حکم، از احکام خمسه تکلیفیه یا وجوب است یا حرمت است یا استحباب و یا کراهت و یا بفرمایید اباحه. حالا ما اباحه که میگیم دیگه، اباحه لا اقتضائیه هم شما در نظر بگیرید دیگه، حالا اینو نمیخوایم وارد ابحاث بشیم، اجمالا در نظر بگیرید، ارسان خواهدتون که به هر تقدیر این لا یخلو عن حکم، بالاخره حکمی دارد که میدونیم حکم داره، در اینکه حکم دارد شکی نداریم. اصلا این است که معصوم با ما مشترکه، معصوم با ما مشترکه، فرقی از این جهت بین ما و معصوم نیست، دقت میکنید، مگر مواردی تخصیص بخوره، این مورد خارج میشه، این مورد خارج میشه، این مورد خارج میشه، مورد پنجم نمیدونم خارج شده یا نشده، اون عام محکم هست و طبق همون ما حکم میکنیم. پس این تا اینجا یه قصه، پس ما در حقیقت تا اینجا هیچ مشکلی نداریم و ما میگیم که اگر مجرد بود از قرینه‌ای که دلالت بکنه که فعل از اختصاصات معصوم هست، ما دیگه اصل رو بر این میذاریم که این از اختصاصات معصوم نیست. خود اینجا باز تقسیم میشد، قبلا عرض کردیم خود این تقسیم میشد به دو حالت، المجرد عن قرینه تدل على ان الفعل من اختصاصات المعصوم، این خودش باز به دو دسته تقسیم میشد، دسته کلی، یک المقترن به قرینه مقالیه او حالیه سابقه او لاحقه تبین وجه ذلک الفعل، یک قرینه حالیه یا مقالیه که بفرمایید که پیش از فعل باشه، سابقه بر او باشد یا لاحق باشد پس از فعل میآید، بیاید این بیاد مبین وجه اون فعل باشه. قبلا اشاره کردیم تو اون بحث رابطه میان فعل و قول، اونجا عرض کردیم گاهی اوقات میشد که قول مبین فعله، حالا گاهی اوقات قول مبین فعله، گاهی اوقات هم چی؟ اون قرائنی که بالاخره حاف هست و این مطلب محفوف به اون قرائن هستش، اون قرائنی که حاف به این فعل بوده، حالا قرائن حالیه بوده، شرایط خاص بوده، وضعیت ویژه‌ای بوده، به هر حال یک جلسه ایست، یک مجلس ایست، یک شرایط ویژه ایست و یه جاییست که بفرمایید که صندلی رئیس هست، حالا الان در مقام انتخاب رئیس هستن، یه شخصی که اونجا مقام مسئولی هست که قرار رئیس انتخاب بکند، یه آقای رو میبرد و میشوند به اون صندلی رئیس، این رفتاری است که بروز کرده، اما قرائنی که وجود دارد نشان میدهد که این شخص انتخاب شده است به عنوان رئیس این جلسه، قرار است این جلسه رو فرض بفرمایید که اداره بکنه، گرچه الان رسم است که تو این همایش ها و این کنفرانس ها و جلسه از این قبیلی یه تعداد اجیر دارن، افرادی دارن، حالا مستخدمای همون مرکز هستن، اینا ردیف میشونن تو ردیف اول و دوم، تمام اون جایگاه رو نرم میشونن از قبل از جلسه، تمام نشستن، اینا موظفن فقط افراد ویژه‌ای که آمدن بلند میشن، چون ببینن که جا نمیمونه برای مهمانان اصلی، چیکار کنن؟ خب بعضیا از همون اول به اون جلوها رو پر میکنن، خب مهمان اصلی که آمده اون بنده خدا کجا بشه، کجا بشینه؟ لذا میان همین کار میکنن، مثلا برای اون ردیف اول لااقل یا قایقت تا دو ردیف اینها رو پر میکنن، از هم کارمندای خود همه نشستن مؤدب بر ازم، هر چه هم افراد مهمون ها بیان تکان نمیخورن هیچ چی، مگر اینکه از اون دور اشاره بشه تو پشو مثلا این جای آقای فلانی، اون میاد اونجا مینشینن اصلا خاطر اینکه. ولی حالا از این بگذریم، خود اینم یه قرینه ایست، خود یه قرینه است که آقا رئیس نیست، رئیس اصلی قرار بیاد. حالا از این بگذریم، به هر حال اگر یه جلسه ای باشد، میز ریاستی باشد، صندلی ریاستی باشد، یه کسی رو بیارن با جلال و جبروت و شکوه و اینها ببرن اونجا بشونن، خب این قرینه حالیه است، ولی اون که لفظی هم به کار نرفته، قرینه حالی است برای اینکه آقا رئیس این جلسه است. خیلی خوب، عرض کردیم اگر چنین قرینه ای داشته باشد که اون قرینه تبین و وجه ذلک الفعل، گفتیم یکتسب الفعل مدلوله من تلک القرینه، فعل بفرمایید که این مدلول خودش از اون قرینه کسب میکنه و به دست میاره، و بویژه و بویژه اون جاهایی که قرینه به نوعی است که نشان میدهد این فعل فعل تعلیمیه، جنبه آموزشی و تعلیمی دارد، اونجاها خیلی مهمه، یعنی معصوم میخواسته ما یاد بگیریم این کار رو که چی که انجام بدیم، که انجام بدهیم، خب این خیلی مهمه. منتها باز اونجا باید مراجعه کنیم، آیا این که میخواسته ما این کار رو یاد بگیریم و انجام بدیم، آیا به نحو مثلا وجوب یا به نحو استحباب، اینام باز باید استخراج بشه. خب این حالت اولش بود که قرینه ای هست که وجه فعل رو مشخص میکنه. حالت دومش نیست که المجرد عن قرینه مبینه لوجه الفعل، لوجه ذلك الفعل. در اینجا گفتیم لابد من الاخذ بالقدر المتيقن مما يستفاد من فعل المعصوم. در اینجا ما بیایم به قدر متيقن اکتفا بکنیم از آن چیزی که از فعل معصوم استفاده می شود و برداشت می شود، به قدر متیقن از فعل معصوم بسنده بکنیم. خب در اینجا یک تقسیم بندی باز ما ارائه کردیم، گفتیم اون فعلی که قرینه مبینه ندارد، این خودش یا عبادت بالمعنی الاخص یا عبادت بالمعنی الاخص نیست، پس خودش باز دو حالته، کان الفعل عبادتا بالمعنی الاخص، این الاولشه، الثانی لم یکن الفعل من العبادات بالمعنی الاخص، این از قبیل عبادت بمعنای اخص چی نیست و به هر حال عبادت خاص به حساب نمیاد. باز اینجا یک تقسیم بندی های وجود دارد که البته ما میتونیم این جلسه بگیم، منتها دیگه اگه بخوایم بگیم یه 20 دقیقه 25 دقیقه دیگه وقت میبرد و این یه مقداری طولانی میشه، بذار حالا این جلسه به همین قد اکتفا میکنیم. ان شاء الله به قید حیات و توفیق جلسه آینده دیگه کلا پرونده این بحث دلالت فعل معصوم رو ان شاء الله تعالی بتوانیم ببندیم و این بحث رو نهایی کنیم، وارد ابحاث جدیدتر بشویم ان شاء الله تعالی. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.